الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. استدلال به ادله اربعه درباره اثبات اعتبار نسبت به حجیت خبر. دلیل اول که اجماع بود، بحث شد و نتیجه نهایی اعلام شد. اگر سؤالی داشته باشید.
دیروز از وقتی فرمودید که نظرات امنات محضور نامی سید و بوری نظر خواهدن شد نفس هایی بردی شد که اینا بحث از سیره می کنند. اجماع رو در این خدشه کردن مرمون شیخ انصاری بردی بردی که از اونجا اجماع عملی اجماع رو در از سنخ فعله و از اون در محضر نایی فرمونم بردی که از اینجا عمل از ها به نظرم بودید توی که پشتوانش سیره یه اوقت هاست محضر خواستی بردی کنم بردی که از اینجا تقنی طرفی میشه سیره یه اوقت هاست سیره بایی هم اشکال گردن از اون بردی که قبلی هم شما فرمونید در ابتدای بحث حجیت خبر که اصلا ما به ادله اربعه استناد میکنم به حجیت خبر خودشون هم فرمونید خود سیروهای فرمودن که از جمله ادله اربعه اجماعه محقق نایشه نصوران به ادله اربعه و اجماعه اینا رو خودشون قبلا بیان کردن بین این دوتا فرمایششون تناقضه. از اون طرف اجماع رو میگن به عنوان یکی از ادله اربعه پشتوانه و مدرک حجیت خبره. از این طرف میگن اصلا اینجا سیره است و اصلا اجماع رو میگن محقق نیست در اینجا اصلا اجماعی نیست در اینجا. و از اون طرف شما در صفحه تحقیق و جمع‌بندیتون فهمیدید که اصلا اینجا از حیث دید ابتدایی و از باب اینکه اصل حجیت خبر رو مورد استنادش قرار بدیم به اجماع اشکالی نیست. اختلاف در کیفیت جایی کیفیت بگیم منظور یعنی شکل عملی اینا خودتون رو فهمید در دین افتری اگر این سیره همون اجماع عملی همون سیره است اشکال نیست. ولی فرق است بین سیره و اجماع اگر منظور از کیفیت سیره بودن یا اجماع بودن این هاست و حالی که از سیره تو وادی دو در اصلا خودتون رو فهمید فرق بگیم سیره تو وادی عبور اوقتاییه اجماع در عبور در احکام فقهیه در معاملات سیره دو تا وادی جدا از هم. اگر باز اشکال بشه نه باز قایا قدر دون موادی درسته در نتیجه یکیم ولی اصلا تو با هم جمع نمیشن. یه اشکال بعد این که شما فهمونید که سیره خود میتونم با اجماع منقوله. خب اگر بگیم که اون اجماع محققی شما فهمونید بلکه محصله است اگر اون اجماع بهشون فرمودشون منقوله اشکال وارده. و حال اینکه شاید ایشون فرموده که اصلا ما ایشون منقول داریم و این یکی ایشون فرموده شیخ طایفه شیخ طوسی که ید و لعبازالک اجماع و فرقت مهمتر مقصودشون از این اجماع ایشون منقوله. مگر بگیم که اینجا اختلاف مبانیه حضرهایی که همه اصلا اجماع منقول در اصل متقدمی نیست محقق و محصر در اصل حاضر منقول در اصل متأخری نقل کنه اجماع متقدمی سرگوی رو نخرمونن در اصلا ما میگیم آقا در اصلا متقدمین هم اگه گفت به اختلاف در نقره دیگه اشکال بیشتر میگه مثل بحث صحیح و حسنه مثل به علیه به ابراهیم و ایران به ابراهیم هاشم این دیگه اختلاف مبنا میشه.
جزاکم الله خیر و جناب آقای محمدی خلاصه درس و شرح دادن طول کامل و از این که اینجوری درس رو به ذهنتون میگیرید و اصل براتون درس قرار میدید و خیلی اون رو فرق قرار میدید خداوند شما عزت و توفیق و سلامتی عنایت کند. خداوند برای همه شما توفیق و عزت و سلامتی عنایت کند. شما تقریبا اشکالی آنچنانی نبود. مطلب من لذت این است که کل سلام گرای بحث، نقشه و نمای بحث به طور کامل با توجهی که دارید دقیق بود و رعایت کرده بود. با اون دقتی که داشتید اون اشکالات جزئی هم حل شده بود. حل شدن اون اشکالات این بود که او اشکال اولتان که گفتید تنافی، و تنافی نیست، استدلال شده است به ادله اربعه. نمیگن که من استدلال بکنم به ادله اربعه تا به اجماع اشکال کند که بگید تنافی است، اون که معلومه. نکته دوم از اشکالتون که سیره اوخلا را گفتیم اولا و ثانیا، اما اولا سیره اوخلا با سیره با اجماع عملی فرق داشت، من حیث المبدأ و من حیث المنتهى. فرقش به آسین پاره ما ندونید، به دقت خود مطلب ببینید. مشک آن است که خود به خود گوید، نه آن که جناب آقای عطار گوید. ما اگر به خود مطلب دقت کردید، تحلیل طوری بود که خودش می نمود این اجماع عملی است و این سیره داخل است، مبدعاً و منتها. و فرقشه که گفتیم برای شما. بعد آخر سر هم گفتیم که به اجماع عملی که تمسک می شود، اجماع عملی که همان اجماع فقها است، خود فقها مبدع چی بود؟ فقها بود. اجماع عملی که خود فقها است، لا مشاحت فی الاصطلاح، اون اجماع عملی رو سیره فقها هم گفتید اد ندارم، تو سیره فقها هست نه سیره اوخلا. اما اجماع که گفتیم بسیار نکته ظریف را حفظ فرمودید. ما در بحث اجماع گفتیم که در اون مقطع زمانی خودما که ظرفیت برای تحقق اجماع هست، اونجا اجماع منقولی نیست، اجماع محققه. مخصوصا شیخ طوسی که احاطه دارد به آراء معاصرین و با فاصله کم معاصرین تقریبا، اون اجماع طبیعتش اجماع محصل است نه اجماع محقق. ایشان هم تحت عنوان اجماع منقول اعلام نمی کند. یدل علی ذلک اجماع فرقت المحق، اما حقیقت ظهور در اجماع فعلی دارد، در قواعد که الحمدلله همه نکته های کلیدی دستتان هست. اصل در هر عنوان فعلیت است، مگر که خلافش صادر بشود. این که میگرد اجماع است در اینه که علا وصف نلاول، یعنی اجماع فعلا محقق. اون قاعده دیگه را اضافه کنید. بنابراین شما تحقیقات شما خوب بود. حالا سیدان استاد اجماع منقول را می فرمایند که اعتبار ندارد. شاید نظر شریفشون در توجیه رأیشان ما وقت نکردیم یا سعادتش رو نداشتیم، که دعوه ما این است که رد نمی کنیم، توجیه میکنیم. توجیه نظر ایشان نرسیدیم که اجماع شیخ طائفه قدس الله نفسه زکیه که اجماع محصل است، بلکه محقق است. دو تا شاهدم آوردیم که شاهدهای خیلی محکمی بود. در نهایت امر توجیه رو نگفتیم که شاید نظر ایشان یه اجماعات منقولی هم در این باب گفته شده که اجماعات رو ردیف کنن برای نقد و بررسی در مسیر نقد که قرار بدن، نقد اول میخوره به اجماع معقول، اون گهی اجماعات دیگر. شاید نظر شریف ایشان نسبت به یک اجماع معقولیست که فرض کنید گفته شده است. این مطلب تمام، اجماع الحمدلله به بار نشست و مطلب کامل شد. و برای شما اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، یک نکته گفتم اینو بگم.
منظور شیخ
و برای شما یه نکته دیگه هم بگم، اگر در اول وقت استحضار داشتید چه گفتم؟ گفتم که حجیت خبر واحد صفه مورد تسالم اصحاب است. ما از باب این که بحث اصول است بحث میکنیم و الا نیاز به بحث ندارد. بنابراین با این بحث اجماع هم اون جمله را تکرار میکنیم که حجیت خبر با تتبع دقیق مورد تسالم اصحاب است، همونطوری که آقای محمدی اشاره کردن و تفسیری محقق خراسانی بود، این است که نسبت به اصل حجیت هیچ اشکالی نیست، نسبت به خصوصیت حجیت که خبر باید امامی باشد یا باید از مثلا اصحاب اجماع باشد یا خود مخبر عادل علاوه بر مخبر یکی از محدثین باشد یا نه فقط ثقه کافیست، توثیق باید توثیق خاص باشد یا نه توثیق عام هم کافیست، عمل اصحاب هم کافیست، شهرت هم کافیست. اینا خصوصیات، این خصوصیت اصل حجت خراب نمی کن. از بحث اجماع فارغ شدیم. دلیل دوم از ادله اربعه آیات قرآن. دلیل دوم از ادله اربعه نسبت به اثبات حجیت خبر آیات قرآن. اولین آیه و مشهورترین آیه درباره حجیت خبر عبارت است از آیه نبه. احسنت، آیه نبه چه سوره ای هست؟
حجرات،
آیه شماره 6. بسیار خوب، جزاک الله آقای حسین. قال الله تعالی انجاءکم فاسقون به نبه این فتبینو. این آیه مورد استناد هست در حجیت خبر من صدر الزیل، از زمان شیخ طائفه تا عصر حاضر. محققی در حجیت خبر، در بحث حجیت خبر پیدا نکنید که به این آیه تمسک نکرده باشن. این آیه بحث و تحقیق زیادی را به خود جلب کرده است که عمدترین بحث ها درباره این آیه بحث های برخواسته از دقت فراتر از ظهور است. نکته اصلی ما را بگیرید که آخرش هم به همین جا میرسیم. آیه یک ظهوری دارد ولی محققین اصول آنقدر موشکافی کردن مسئله را و نقد و بررسی که اگر این آیه نبه با اقوال تدوین بشود یک رساله است، یک رساله تحقیقی است. شما که در اصول و در فقه میخواهید رساله بنویسید، یکی از رساله هاتون آیه 90 رو بنویسید، همین اقوال فقها رو از شیخ و سید جمع کنید تا اینجا. و شیخ انصاری هم درباره آیه 90 انصافا چیزی کم نذاشته است. حدود صفحاتی، یعنی حدود 10 صفحه بحث کرده است، از 116 تا 126 کتاب رسائل جلد 1 چاپ جدید، مطلب بسیار به دقت و تحقیق خاصی بیان فرموده است. و اما تقریر استدلال به آیه 90، با سیاست آسانسازی گفته می شود که آنچه از مجموع آراء فقها به دست میاد یک توافق نظر در نهایت امر استخراج می شود، و آن این است که همه به این آیه استناد می کنند در جهت اثبات حجیت خبر. با عنوان نمونه، شیخ طائف قدس الله نفسه و زکیه کتاب عده صفحه 190 به آیه 90 در جهت حجیت خبر استناد کرده است. می فرماید که برای حجیت خبر استدلال شده است به آیه 90، همین خط گرفتیم، و نقدی دارد که در آخر سر تعرض میکنیم انشاءالله. دو، محقق حلی در کتاب معارج الاصول صفحه 208 می فرماید از ادله حجیت خبر واحد ثقه و خبر عادل آیه 90 است که به این آیه استناد می شود که تبیین اختصاص دارد به خبر فاسق. اگر این قید را به عنوان یک قید اصلی در نظر نگیریم، یعنی دارای مفهوم، اخذ این قید در آیه لغو می شود. پس باید مفهوم داشته باشد. مفهومش اینه که اگر عادل خبر آورد تبیین لازم نیست. سه، علامه حلی کتاب تهذیب الوصول صفحه 229 می فرماید حق این است که خبر واحد حجیت دارد و ادله ای دارد که از جمع ادله آن آیه 90 هست. ان جاء کن فاسقون به 90 فتبین. در عبارت کوتاه به دو نکته اشاره می فرمایم. یک، تقیید، همونطور که خال محترم ایشان یعنی دایی محترم ایشان محقق حلی فرمودن که اگر تقیید به عنوان فاسق در آیه لحاظ نشود، ذکر اون قید الله می شود. و ثانیاً اون دائر است بین وصف ذاتی و وصف عرضی. وصف ذاتی در اینجا خود خبر واحد است، واحد بودن، یعنی شخص فرد باشد، این وصف ذاتی است. وصف عرضی هم فاسق است. می فرماید که اخذ وصف عرضی به عنوان قید مناسبت دارد. چه مناسبت؟ مناسبت با تبیون. حرف فاسق باید تبیون بشوند. چهار، صاحب معالم الاصول شیخ الشهید قدس الله نفسه الزکی شیخ العاملی ابن شیخ العاملی صاحب معالم ابن شهید می فرماید که در باره حجیت خبر واحد به آیه 90 به صورت مفهوم شرط استدلال می شود. تصریح می کند که استدلال در اون شکل مفهوم شرط است، یعنی مجیء فاسق شرط تبیین است و عدم مجیء فاسق شرط منتفی شده است. تبیین که تالی هست ینتفی به انتفاع شرط. پنج، میرزای قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین الاصول جلد دو، چاپ جدید جلد دو میشد، صفحه چهار، جلد دو صفحه چهار، صفحه 504، عفوا صفحه 405، صفحه 405 می فرماید که تمسک شده است، تمسک می شود برای اثبات حجیت خبر به آیه 90 در شکل و در قالب مفهوم شرط. بعد می فرماید که من نظرم این است که مفهوم شرط به اشکال برخورد میکند، مگر اینکه بگیم منظور از فاسق منبع فاسق، خبر رسان فاسق. اذا جاءکم منبع فاسق فتبینوا، که در این صورت مفهوم شرط درست می شود. شرحشو چند قدم بعد انشالله میکنم که چه اشکال هست و با این منبع چطوری اشکال حل میشه. با این منبع سالب منتفی به انتفاع موضوع نیست، اگر منبع نباشه فاسق تنها باشه، سالب منتفی انتفاع موضوع هست. بعد در آخر سر می فرماید که و یتجه الاستدلال به هذه الآیه على اثبات حجیت الخبر. این نقل اقوال فقها بود تا رسیدیم به شیخ انصاری، کتاب رسائل همون صفحات که براتون گفتم 116 تا 126. بله منتظر بودم که شما در حافظتان میسپارید، یعنی تا صفحه 126 میفرماید که با سیاست آسان‌سازی میفرماید به آیه 90 به دو صورت استدلال انجام شده است یا ممکن است که انجام بشود. صورت اول به عنوان مفهوم شرط، در مفهوم شرط باید بگیم شرط در این آیه مجیء فاسق است، جزای شرط تبیین است. بعد از که شرط منتفی شد، یعنی مجیء فاسق نبود، آنگاه جزا که حکم هست هم منتفی می شود، یعنی تبیین. و از آنجا که در ذهن مستدل ارتباط این شرط با این جزا مجیء فاسق با وجوب تبیین یک ارتباط انحصاری است، مجیء علت انحصاریه باشد. در صورتی که علت انحصاری بود مفهوم درست می شود. اونگهی معنا این است که اگر مخبر عادلی آمد، خب از دو صورت بیرون نیست، من حیث الحصر العقلی، یا اون خبر مخبر عادل رو اصلا ترک کنید، اصلا بدون تبیین، که اون اسوأ حالا من خبر فاسق میشه، و یا قبول کنید که سیثبت المطلوب. این استدلال به آیه نبه در شکل مفهوم شد. صورت دوم استدلال به این آیه در شکل مفهوم وصف، که خلد فاسق به عنوان وصف مفهوم داشته باشد، که مفهوم وصف هم در بحث مفاهیم مطرح است و قائلین به مفهوم دارد و منکرین. از باب مفهوم وصف میگیم ارجاعکم فاسقون به نوعین، فاسق که وصف است، مشعر به علیت است. اصطلاح بلدید که درباره مفهوم وصف گفته اند؟ چیه اون اصطلاح؟
تعلیق
حاکم به وصف مشعر به علیت است. این اصطلاحی است که از قدیم برای اهل علم اعلام شده است. اینجا تعلیق شده است حکم به وصف، حکم یعنی تبیین، به وصف یعنی فاسق. این اشعار دارد به علیت، مشعر به علیت را خب اشکا جواب بشه دادن که این جمله را فقط بگم، جمله را گفتن که مشعر گفته است نه مدل. جواب اینه که منظور از اون مشعر که اون اصطلاح را آفریده یعنی مرشد، یعنی آدم را هدایت میکند، هدایت میکند به علیت، نه اشعاری در برابر دلالت و تأیید و استحسان. خب اون اصطلاح سر جای خودش، مفهوم وصف تعلیق حکم به وصف است، مفهومش چه می شود؟ یعنی اگر فاسق نبود، عادل بود، تبیینی در کار نیست، لایجب تبیین. و معلوم است که منظور از وجوب تبیین وجوب نفسی نیست، وجوب شرطی است، که من حیث و ذات که تبیین واجب نیست، بلکه سیدنا میگه حرامم هست فحش و جستجو درباره اخلاق و درباره تدین مردم اصلا اشکال دارد. بنابراین لا تجسسو مستاخ لا تجسسو میشود. بنابراین منظور از این وجوب وجوب شرطیست، یعنی تبین واجب است که شرط است برای چی؟ برای قبول خبر فاسق. تبین کنید، اگر خبر فاسق درست بود قبول کنید. که حالا بعدا میرسیم که انشالله از این منطوق هم ما میتونیم یک اشعار یا یک دلالتی به دست بیاریم بر حجیت خبر انشالله در آینده نه چندان دور. حوصله کنیم. هر دو صورت از استدلال هم استدلال به مفهوم شرط و هم استدلال به مفهوم وصف به طور واضح گفته شد. بازم اون نقطه‌ای که انشالله به ذهنتان میاد این مقدار استدلال ظاهرم هست که ما قرار زمان این مقدار استدلال ظاهرم هست. حالا بعد از این مراحل وارد وادی فراتر از ظاهر می شدیم که اصرار ما بر این هست. و اما عنوان کنید نقد و بررسی درباره دلالت این آیه بر حجیت خبر نقدهایی شده است که از این قرار است. یک، اولین نقد این است که گفته می شود این آیه قضیتون فی واقعته، یک قضیه خاصی بوده در یک واقعه خاصی. تفسیر مجمع البیان شرح این آیه، کتاب قوانین الاصول متن و شرح در واقعه این آیه میگویند این آیه شأن نزولی داشته است. شأن نزولش آدم فاسقی مشهور معلوم الحالی بوده است به نام ولید ابن عقبه، برادر عثمان هست از مادر من الام، و عثمان این ولید را بعد از سعد ابن ابی وقاص که والی کوفه بود والی نصب کرد در کوفه. و این آدم چون فاسق و مشروب خور بود که مشروب خوری متاسفانه در حلقه این فاسق و کفره بوده است. بعد این آدم که مست بود در نماز صبح، نماز صبح مثل نماز ظهر 4 رکعت خواند. بعد از که 4 رکعت خواند بازم از مستی بیرون نیامد، برگشت به مردم گفت که میخواهید نماز رو بیشترش کنم. این در این وضعیت بود. یه آدم اینجوری، این فرد عامل بود از عمال، کارگر چجوری؟ یکی از کارگرها مثلا بار رو منتقل میکرد از کجا به کجا. طائفه بنی مستلق یک طائفه تازه مسلمان بود، طائفه نسبتا به طور کل درست بود، مسلمان بودن و مالیات شرعی پرداخت میکردن، زکات و نماز و اینا، اهل نماز و اهل زکات و اینا بودن. ولید و فرستاد از سوی پیامبر گویاست و شخص پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و یا اینکه از سوی اصحاب پیامبر این شخص فرستاده شد که برن صدقات و زکات زکوات بنی مصطلق رو جمع کنه بیارد. این که رفت تو تا از دور مردم دیدن که یک فرستاده باید علائم لابد داشته یا چیزی داشته از خبررسانی که پیشا پیش به مردم خبر داده، که فردی میاد صدقات و زکوات رو جمع میکنه، مردم جمع شدن گروه کثیر به استقبال از عامل جبایه زکات که استقبال و احترام کنن. خود این فرد چون باطنش درست نبود، فاسخ بود، فکر کرد که اینا الان دیگه علیه من جمع شدن، منو میکشن. ترسید و فرار کرد، سابقه هم داشت، فرار کرد، آمد مدینه، گفت طائفه بنی مصطلق مرتد شدن، اصلا از اسلام برگشتن به بت‌پرستی، اینا نه زکات که هیچی، مرتد شدن، نه نمازی هست و نه دینی، مرتد شدن. پیامبر اعظم یا اصحاب و انصار پیامبر اعظم کسی را یا فردی را یا افرادی را فرستادن به سمت طائفه بنی مصطلق، وارد شدن، دیدن که وقت اذان اینا اذان میکنه، وقت نماز دیدن که اینا نماز میخونه، از ارتداد و مرتد شدن خبری نیست، این فاسق خبر رو به دروغ آورده است. آیه نازل شد، انجا اکن فاسقون لنبه این فتبین، این آیه گفته می شود که قضیتون فی واقعتن، یک قضیه است درباره این واقعی که مهم بود، انجا اکن فاسقون لنبه این فتبین، حکم به ارتداد این مردان صادر نشود، اینا فاسقن، این فرد فاسق است و خبر فاسق باید تبیین بشود، و این دلالتی بر خارج از محدوده خودش ندارد. جواب که جوابش رو بلدید، جواب چه بود؟ جواب همون اصطلاحی است که بلد هستید، العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. در این آیه هم بر فرضی که بگی مورد مخصص هست، بیان آیه طوریست که قضیه را در شکل قضیه حقیقی آورده است، که قضیه حقیقی اختصاص به مصداق خاص ندارد، قضیه خارجی اختصاص به مصداق خاص دارد. اینجا اکم قضیه حقیقی از خصوصیتش چیه؟ فرضی است، فرض الوجود میگیرد موضوع را، پس موضوع فرض مفروض الوجود که ساختار قضیه حقیقی هست، همیشه طبیعتش ساری، هر کجا موضوع محقق شد حکمش میاد. بنابراین بر فرضی اولا که مورد مخصص نمیشود، چون که شما که فاضلید، گفته این برای اینکه مورد لبی است در برابر دلیل لفظی که آن باشد قدرت مقاومت ندارد، و ثانیاً اگر مورد مخصص باشد باید معام نداشته باشی، هیچ آنی نیست مگر اینکه در موردی وارد شده است، و ثالثاً این قضیه این آیه در شکل قضیه حقیقی است، نه در شکل قضیه خارجی تا اختصاص به مصداق داشته باشد. برابر این اشکال از اساس وارد نیست، اما اشکال دیگری که وارد می شود در اصل مفهوم وصف و مفهوم شرط اعلام میکنن که وقت تمام شده است. اله آمین. دو تا صلوات، یکی برای سلامتی آقا ازان، یکی هم برای شادی روح والده ماجده جناب آقای حسینی که در جلسه بعد انشاءالله فاتحه هم بخوانیم. این دو تا صلوات رو عنایت کنیم.